الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضری رصد می کردیم مواردی رو که به نظر می رسد دو تا جریان مقابل هم قرار دارن، نامگرایی، عنوانگرایی و غیر نامگرایی. دیروز یه مسئله رو محضر شما مطرح کردیم که بنا شد مطالعه کنید و امروز محور گفتگو قرار بدیم. مسئله از این قرار هست که اگر کسی شخصی رو تهدید کنه، تهدید جدی به کشتن، مثل که مثلا به طرف او سلاح بکشه، سلاح ببره، طرف ناچار بشه، یعنی یقین کنه که اگه وایسه کشته میشه، میاد به تعبیر ما فرار رو برقرار ترجیح میده، فرار میکنه. بین راه فرض کنید به یه چاهی برخورد میکنه یا به یه پرتگاهی برخورد میکنه، برای اینکه باز کشته نشه خودشو میاندازه داخل مثلا چاه، یا اگر پشت بامه خودشو پرتاب میکنه به پایین و میمیره، کشته میشه. در اینجا بحث شد که آیا این تهدید کننده مکره یا بگید مهدد، تهدید کننده، زامنه یا نه. گفته شد که جماعتی قائل شدن نه، تهدید کننده آدم بدیه و شاید زندانش هم بکنن، اما اینکه حالا بخوان قصاصش کنن یا حتی بخوان ازش دیه بگیرن، نه. فقط از یک نفر نقد کردن، جناب علامه در تحریر الاحکام، که ایشون گفته نه، تهدید کننده زامنه. معلوم آقای خویی که حالا ما با ایشون الان در ارتباط هستیم فرموده است که لا وجه له، این حرف جناب علامه وجهی نداره، برای این که قاتل خود شخص بود، مباشر مرگ به اختیارهی خودش بود. یعنی اینجا میگیم که قاتل خود این شخصه که خودشو انداخت تو چاه، یا انداخت از بلندی به پایین، خودشو پرتاب کرد، خودش این کار رو کرد. کسی هم که خودشو بکشه که نه کسی رو قصاص میکنن، نه کسی رو ازش دیه میگیرن. نهایتاً بگیم که اون آقا بود که تهدیدش کرد، اون آقا بود که مکره بود. بسیار خوب، این آقا هم ما ایشون میگه ها، میگه ما قبلا گفتیم که مکره در صورتی که عامل مرگ خود مکره باشه چیزی برش نیست، خودش رفته به این، افتاده تو چاه، خودش رفته توی فرض کنید یه جایی، خودش رفته پرتاب کرده خودش رو از جایی. یه استادی ما داشتیم، بعضی این خلقتای خداوند خیلی عجیبه، انسان به قدرت خداوند که حتی نیازی از این طرق. استادی داشتیم تعریف میکرد که پدر ما یه دوستی داشت، ایشون میگفت بعد از چند وقت پدر ما دوستشو دیده بود، دیده بود پا نداره، پاشو قطع کردن. پرسیده بود که چی شده، چرا پاتو قطع کردن، چرا اینجور شدی؟ گفت بله، من در بیابانهای سبزوار اهل اون طرف بوده شتری داشتم، این شتر یه حالت مستی پیدا کرد، ظاهرا شتر گاهی وقتا وحشی میشه، و خلاصه خواست حمله کنه به من و فهمیدم که شتر دیگه اگر حمله کنه حداقلش اینکه سر آدمو میکنه میذاره کنار آدم دیگه، شطور مست بشه خطرناک میشه. میگه من فرار کردم و یه جا کتمو درآوردم انداختم جلوش، کت رو پاره کرد رو خشمی که داشت، یعنی مثلا یه چند ثانیه مشغولش کردم به کت، فرار کردم، بعد کلامو انداختم تا دیدم نه دیگه داره میرسه. همون نزدیکه ها کوهی بود، بیابان بوده، کوهی بوده، دیدم یه غاری هست، یه غار تنگی هست که من میتونم برم داخلش ولی شتر شاید نتونه بیاد داخل. گفت من رفتم داخل این غار، گفتم پناه بر خدا. حالا گفت این شترم اومد کنار غار خوابید که من بیام بیرون و حساب منو برسه. گفت من یه دفعه داخل غار، بله بله شطور حالا هرچی بوده، بر برسال گفت که دیدم ته غاری ماریه. حالا این جالبه، گوش کنید، گفت دیدم ته غاری ماریه و اونجا حالا داره استراحت میکنه هرچی هست. خلاصه دیدم این برم مار، اون برم شطور دم غار. بله این خبر از استادمون نقل میکنم، واسطه این نخورده، اونم از پدرش نقل میکنم. ولی گفت که دی به خودم گفتم حالا پناه بر خدا، باز این مار بزنه بهتر از شطوره، حالا هرچی با مار. گفت که یه دفعه دیدم مار سر بلند کرد و اومد از کنار من رد شد، رفت یه نیشی به شطور زد، شطور گاز گرفت و اومد رفت سر جاش گرفت استراحت کرد، با منم هیچ تعرضی به منم نکرد. گفت که یه چند لحظه گذشت، دیدم شطور یه چند تا صدای به اصطلاح از حالت درد کشید و دیدم تمام کرد شطوره، فهمیدم که ماره کار شطور رو تمام کرده. گمانم دیگه برای اینکه ترس مارم بود بالاخره پاس بیام بیرون، اومدم بیرون دیدم بله شطوره مرده دیگه، از این زهر مار کشتدش. منتها رو خشمی که داشتم یه لگد زدم به این شطور که برم، گفتم که لگد زدم پام رفت داخل شکم شطور، یعنی این شطور رو آب کرده بود این زهر. چی بوده؟ چون هرچه هم میدونید مار در بیابان باشه و خشکی باشه زهرش خطرناکتره. گفت که شطوره رو آب کرده بود این زهره، منتها همین مقدار که من پام رفت داخل شکم شطور و یه مقدار زهرش ریخ به پای من دیگه، اثر زهر، و دیگه ناچار شدم پای منو قطع کنم. خب حالا اینجا ببینید، مثلا این مرگ بخوام رو بحث خودمون پیاده کنیم، حالا اگر این کسی که دم غار نشسته بود یه شخصی بود نشسته بود، این ربطی نداره، یعنی آقای خویی میخواد بگه اینجا ما مرگ رو استناد به اون شخص مکره، حالا اینجا شطور بوده مکره و محدد، حالا اگر شخص بود ما مرگ رو استناد به محدد و مکره نمیدیم، استناد به خود شخص میدیم. ولذا ایشون، بعضی از رفقا دوستان دیر اومدن، ایشون میگه اینجا هیچ چیزی بر مکره و محدد نیست و تمام مسئولیت به عهده خود شخص. اینو داشته باشید. اما جناب علامه قائل به زمان هست. حالا من رو نوبت برگه اگر بخوام جلو بریم، عجله نکنید، ببینیم جناب علامه چرا قائل به زمان شده و اینجا فرموده که تهدید کننده باید خسارت بده. حالا ظاهرا قصاص رو که نمیخواد بگه، ولی دیه رو میخواد بذاره به عهده تهدید کننده. فضلا مسئله وقتی حاد میشه که کسی که فرار کرده اصلا نمیدونسته، مثلا پشت بام فرض کنید نمیدونسته خانه ها با هم فاصله داره، از همون پشت بام شروع کرده فرار کردن، ولی یه دفعه سقف تمام شده، پرتاب شده پایین، یا مثلا نابینا بود، بین راه چاهی بود، اصلا نمیدانست چاهی وجود داره و در نتیجه افتاد تو چاه و مرد. اینجا دقت بفرمایید، اینجا ایشون میفرماید که ظاهر کلمات اصحاب، این تعبیر آقایون بوی اجماع میده، بوی اتفاق میده. ظاهر کلمات اصحاب اینه که این شخص ضامنه، یعنی تهدید کننده. حتما نظرشون هم اینه که در اینجا درست خودش مباشر بوده که فرار کرده افتاده داخل چاه، حال مثال چاه رو میزنیم، ولی در اینجا اصطلاحا میگن سبب اقواس از مباشر، و هر جا سبب اقوا باشه از مباشر سبب ضامنه. دقیقا مثل جایی که انسان بچهش که ممیز نیست و سرش نمیشه چی کنه که مال یه نفر رو تلف کنه، اینجا که یقه بچه رو نمیگیرن یا یقه حیوان رو نمیگیرن، یقه صاحب حیوان رو میگیرن، میگن از سبب و اقوا من المباشر. این اصطلاح رو شنیدید، باید شنیده باشید. ولی ایشون یعنی آقای خویی میفرماید که حالا با شوخی ما ان للمرغ رجلا واحدا، اینجا هم ما قائل میشیم که این تهدید کننده ضامن نیست، نه قصاص میشه نه دیه. البته حالا یه چند وقتی زندان بره شلاقش بزنن، اونا رو ایشون مخالف نیست. اینجاست که فضلا دوست دارم دقت کنید، میخوام اون نگاه رو به شما چیز کنم، نشون بدم. ایشون ببینید علارغم این که مسئله تقریبا اتفاقیه، به قول خود ایشون ظاهر کلمات اصحاب، چون اگر مخالف دارش میگو بعض الاصحاب، ولی میفرماید قاعده اقتضا میکنه که ما همین جا هم قائل به عدم زمان میشیم. چرا؟ برای این که ببینید اینجا باید ببینیم سبب که تهدید کننده باشه کسی رو کشته یا نه. چون ما اونی که داریم اینه که قاتل علیه دیه یا القاتل علیه القوت، یعنی قصاص. اینجا قاتل سبب نیست، یا به تعبیر دیگه سبب اینجا که تهدید کننده باشه قاتل نیست، که قاتل خود شخصی که فرار کرد افتاد تو چاه. تکرار میکنم، قاتل خود شخصی فرار کرد از پشت بام افتاد، فرار کرد افتاد تو چاه. حالا شما بگو نابینا بوده نمیدونسته، بسیار خوب نابینا بوده نمیدونسته، ولی سبب که او رو بلند نکرد بیاندازه تو چاه. اگر بله آقا رو بلند کرد انداخته تو چاه، اینم مرد. بله، یا دست و پاشو بست از پشت بام پرتابش کرد پایین، بسیار خوب. اما خودش فرار کرده، ولذا اسناد نمیدن فعل رو به سبب، اسناد میدن به مباشر. و تا اسناده درست نشه زمان درست نمیشه. ممکنه شما بگید آقا مواردی داریم مشابه اینجا که در روایات ائمه فرمودن طرف ضامنه، البته اشاره نمیکنه مواردا، حال من براتون میگم. مثلا میگن اگر کسی وسط جاده چاه بکنه و بعد یه نفر بیفته داخل چاه ضامنه. مأمور شرکت گاز اومده وسط چاه کنده وسط کوچه، علامت هشدار دهندم نگذاشته، ساعت ادارش تموم شده بل کرده رفته، هیچ علامت هم نگذاشته. او یه بیچاره شب داره میاد با موتورش بره، یه دفعه میره داخل چاه. خب اینجا میگن شرکت گاز یا اون مأمور گاز، چون حفره با اینکه سبب دیگه، این مأمور که کسی رو تو چاه نینداخت، خودش افتاد تو چاه، خود موتوری افتاد تو چاه. میگه اینا تعبده، اینا موارد خودش، ولذا وقتی تعبدی هم شد شما نمیتونید از موارد به موارد دیگه تعدی بکنید. آخر کار فقط یه ذره که ایشون تسلیم میشه، فضلا مرغشون یه پای کوچیکی دیم در میاره، میگه مگر مسئله اجماعی باشه. ولی معلوم نیست اجماع باشه، گرچه اون بالا گفته ظاهر کلمات اصحاب، متا میگه اجماع هم معلومه چون بعضی ها متعرض نشدن. بله اونایی که متعرض شدند همینو گفتن، گفتن زمان، ولی همه که متعرض نشدن. ایشون هم که میدونی خیلی براش اجماع و بفرمایید شهرت و این حرفا بنا نیست که مشی ایشون رو تو اجتهاد. ایشون خیلی مدرسه ای، یعنی همش قانونی صناعت محور، که در زمان ما اسناد میخوایم یک، و در سبب سببی مثل این موارد اسناد نیست پس زمان نیست. خیلی راحت میگید مواردی شارع در سبب حکم به زمان کرده، میگیم اونا فقط به مورد خودش باید اکتفا بشه ولا غیر. بله اگر کسی چا وسط جاده کن، روایت حلبی داریم یا زید کناسی رو داریم، بسیار خوب، ولی جای دیگه نداریم این کارو نمی کنیم. خب یه قطعی عجیب می نماد دوستان، اینجور نیست به نظر شما که یه کسی یه نفر رو تهدید کنه پشت بام خوابیدن، یه دفعه دعواشون میشه، یه سلاح میکشه، این بیچارم پا به فرار میذاره، فکرم میکنه خانه ها همه به هم وصله، میتونه مثلا 1000 متر بره، ولی یه دفعه مواجه با یه خلأ میشه میفته پایین. بگیم هیچ چیز آمن نیست. یا این بحثی که دقت کنید فضلا، ایشون میگه اسناد به سبب مجازه، عبارت داره که بعد عدم صحت اسناد الفعل الی سبب. من فضلا یه دفاع از ایشون بکنم، دقت کنید از خارج ببینید این که ایشون میگه اسناد به سبب مجازه، نمیخواد همه جا بگه ها. اگر کسی حرفای ایشونو در جاهای دیگه ندونه، فکر میکنه ایشون میخواد بگه که هیچ جا اسناد حقیقی به سبب داده نمیشه. فوری هم یه حاشیه بلند بالایی میزنه بر ایشون، میگه آقای خوی بزرگوار، خیلی وقتها فعل بگید آقا به سبب اسناد میدن. همین مثالی که زدم براتون، اگر یه نفر رو به دوش بگیره، یا از این روشنتر دست پاشو ببنده و از پشت بام پرتابش کنه پایین، یا بندازش تو چاه و اینم بمیره، اینجا اسناد نمیدن فعل رو به سبب. جن و انس و ملک از فقها ها گفتن که این اسناد چیه؟ حقیقیه. حتی فقها ها نباید بگن، ما خودمون ما عرف باید بگیم. ببینید این اشکال برای آقای خویی نگیرید، ولو عبارت ملیزه، عبارت اینجوری میگه، منظور ایشون این نیست که هیچ جا نمیشه فعل رو به سبب اسناد داد. میدونید چی میگه؟ میگه اونجایی که خود مثلا مقتول یه کاری بکنه، یه دفعه بلندش میکنه از پشت بام میاندازدش پایین میمیره، یه دفعه تهدیدش میکنه و مهدد فرار رو انتخاب میکنه، در واقع اینجا اراده مباشر همون مقتول وسط خورده. گوش کردید؟ اینجاها میگه به نسبت به سبب نمیدن ها، یعنی اونجایی که مثلا بگه میکشمت، برم بره اسلحهشو برداره بیاره و بدون ادام طرف میدونه این شلیک میکنه و فرار میکنه، اینجا میگه قتل مستند، برم میفته میمیره، میگه قتل مستند به سبب نیست، مستند به خود مباشره. ولی اگر سبب، اگر مباشر تکان نخوره و این آقا بلندش کنه مثلا پرتابش کنه، اینجا فعل رو حقیقتاً به سبب نسبت میده. ایشون تو باب کفارات، من آدرس دادم تو برگه جدید، تو باب کفارات اونجا میگه، میگه گاهی فعل رو به سبب نسبت میدیم گاهی نه. البته اینا نداره که من دارم میگم، اینا حاصل مطالعه چندین ساله کلمات ایشون هست. ولی حالا برگردیم، این تذکره رو یادآوری کردم کسی اشکال نگیره. پس ببینید ایشون در بحث اکراه میگه اگر خود مکره یک کاری بکنه، خودش فرار کنه ولو نمیدونسته کشته بشه، چیزی بر عهده تهدید کننده و مکره نیست. خب حالا ما چی میخوایم بگیم فضلا؟ ما که کتاب قصاص و کتاب دیاد اینجا نمیخونیم. ما میخوایم بگیم که اصحاب که گفتن ضامنه، با چه نگاه گفتن؟ آقای خویی که داره انکار زمان میکنه با چه نگاهی؟ میخوایم اینو بگیم، بگیم یه نگاه اسمگرایانه غلیظ تو فتوای ایشون هست و همین نگاه باعث شده که ایشون به قول خودش بر خلاف کلمات اصحاب، حتی در فرع دوم، تو فرع اول که میدونه چاه هست، در عینال خودشو میندازه داخل چاه، اونجا نمیتونه بگیم اتفاق هست، ولی تو این قسمت دوم هست. حالا تحلیلشو ادامه میدیم. شما چی دارید آقا؟ حالا خودتون هم فرمودید این ربطی به بحث ما نداره. اون یه بحثه. ببینید اینا همش بحثای ثبوتیه. همیشه در فقه یک بحث ثبوتی میکنن، اما یه بحث هم داریم، بحث چی؟ بحث اثباتی. ولی زمان یک کتاب القصاص و دیات داریم. در کتاب القصاص و دیات اصلا بحث اثبات دادگاه تشکیل پرونده دادستان نمی کنن. اما یک کتاب هم داریم، کتاب القضاء و شهادات. در کتاب القضاء و شهادات این بحث ها رو میکنن. که این بحث شما مربوط به کتاب شهادات میشه، یا به اصطلاح بحث های آیین دادرسی اگر میخوام حقوق جدید صحبت کنیم. اونا دیگه خودشون یه سنجه هایی دارن. مثلا گاهی وقتا تجمیع قرائن میکنن، یعنی از قرائن و شواهد. مثلا طرف اگر خودش، حالا اون فرضی که میگیم پشت بام فکر میکرده این خونه ها به هم متصله، خب نه، اگر خودش سالها اینجا زندگی میکرده، دیروز از مثلا روستا نیومده یه آپارتمان تو تهران بخره، ندونه اینا، فکر میکرده مثل روستا که مثلا خیلی خونه ها به هم وصله، اینجا هم وصله، بعد معلوم شده که نه. جمع قرائن، جمع شواهد، نهایتاً هم اگر نرسه میرن سراغ اصول عملیه، که باز اصول عملیه خودش ضابطه داره. نگران نباشید، اونا هم دنیا برای اینا فکر کرده، هم شرع مقدس، هم بزرگان. حالا اگه انشاءالله شما هم رفتید تو این کار، حالا بگم انشاءالله یا لا انشاءالله، اگر رفتید دیگه اونا ضوابط خودشو داره، نگران نباشید. هم
قبول داره تو روایت اسناد هست،
میگه تعبدیه،
یا
میگه
اصلا اسناد نیست تو تعبدیه؟
نه اسناد نیست،
یعنی اونا رو شارع با اینکه اسناد نیست اونو ضامن میکنه.
بله، اگر اسناد باشه نیاز نیست که. بله، رضا میگه وقت تقدم در مسائل ولا یمکن. اینو بعد از اون میگه عبارت نکشده نبوده دیشب، چیکار میکردی دیشب؟ حال بخشش که میشه لو بیدی عبارت داشتید دیگه.
مثلا این چیز شدنیه، مثلا این اسناد نباشه، مثلا کسی هیچ مقصری نیست، با دایی اون مقصره؟
نه، حالا اسناد عرفی باید باشه دیگه. ولی خب شارع، بله، به دست شارع مواردی که به عبارت دیگه، ببینید گاهی وقتا اسناد به این نداره ولی اسناد به کس دیگه هم نداره. شما وقتی تعجب کنید از ایشون که جایی که اسناد به کسی دیگه داره شاره بگی که دیگه ضامنه، اما جایی که نه، اسناد به کسی دیگه نداره، حیوانی که مثلا غذای یه نفر رو میخوره چون صاحبش کنترلش نکرده، نمیتونیم بگیم صاحب این حیوان غذا رو خورد، اولاق خورد، این که نخورده، ولی اسناد نمیشه داد، ولی چون این سبب و باعث شده میگیم زامنه، ولی اسناد نمیتونیم بدیم، اسناد مثلا تلف کردن یا غذا خوردن به شخص. علای حال عبارت ایشون اینه، من در حدی که بخوام رفع استیحاش شما رو بکنم و جواب شما رو بدم. ببینید آقایون، حالا هنوز توضیح ندادم اینو، حالا ما اول اصل فرع رو بفهمیم، مطلب رو درک کنیم، بعد حالا پیاده کنیم. معمولا تو مثالی که ساده نباشه، واقعی باشه، اول باید خوب مثال رو توضیح بدن تا بعد اون جریان اسکرایی رو یکی ببینیم. ما همینطور که در متن برگه دو تا صورت داریم، تو تحلیلمونم که درس ماست امروز باید جدا کنیم. فرض اول فضلا چی بود؟ فرض اول این بود که کسی رو تهدید میکنه و شخص تهدید شده خودش انتخاب میکنه، فرار رو انتخاب میکنه، حتی میدونه چاه هست وسط کوچه، ولی حتی خودشو داخل چاه میاندازه. مثال این بود دیگه، از دست این شخص فرار کنه، حالا تا چا باش چه کار کنه، منتها میمیره دیگه. ببینید جناب آقای خویی که در واقع نماینده خیلی ها هست، چون اون مسئله واقعا اختلافیه، ایشون دلیلشو آورد برای عدم زمان، فرمود دلیل اینه که خود مباشر عامل قتل خودش بوده و اون حدیثی که میگه من قتل فعلیه القوت، این من قتل به این تهدید کننده نمیگن، خود شخص خودشو کش انداخت تو چاه. کسی که میگه زمان داره مثل علامه چی گفته؟ گفته که اگر این اخاف نبود فرار بود، چرا این آدم فرار کرد از پشت بام خودشو انداخت پایین؟ لولا الاخافه، ببینید استدلال علامه رو، البته ظاهرا علامه خودش چیزی نگفته، منم اینجوری که نگاه کردم استدلالی نداره علامه، صاحب جواهر به حسابش حرف میزنه، ولی خب صاحب جواهر حرف بزنه کمتر از خود علامه نیست تو استدلال. میگه ظاهرا جناب علامه حرفش این بوده که لولا الاخافه لم یکن الحرب، اگر تهدید نبود برای چی میخواست فرار کنه یا برای چی خودشو بندازه تو چاه؟ بله قبول داریم اختیار کرده فرار رو، لمرجهن اولا لمرجهن، عبارت جواهر، حالا چون فرار ترجیح داشته با خودش گفته فرار کنم چه بسا کشته نشم، یا خودم رو پرتاب کنم پایین چه بسا دست و پام بشکنه ولی نمیرم، اما در چنگ این باشم منو میکشه. بعضی وقتا نه، اینقدر هول شده بود که دیگه نتونست تصمیم بگیره، از طبقه دهم خودشو پرتاب کرد پایین که عادتا کشته میشه، مرجحی هم نبود برای فرار، ولی خب ایشون انتخاب کرد. قایتهو، عبارت اینه دیگه، قایتهو اختیارهو طریقن سقطفی، نهایت اینه که خودش انتخاب کرده راهی که افتاده در اون راه، حالا چاه بوده هرچه بوده، لمرجهن اولا لهو، عبارت داری دیگه اما اوائل صفحه 1505، لمرجهن اولا لهو، یعنی اولا لمرجهن، درسته این انتخاب کرده، اما سوال اینه که کی این آقا رو ترساند؟ ببینید دو تا تفکر، یکی میاد در واقع به کار کرده این تهدید نگاه میکنه، آقای علامه، چون کار کرده این تهدید کمتر از کشتن نیست، به طرفش سلاح کشیده و قصد شلیک هم داشته، طرفم راه امن دیگه ای نداشته، راهش همین بوده که فرار کنه یا خودشو بنزه داخل چاه که اتفاقا مرده. اما کسی که میخواد گیر بده به این معنا میگه شما بگو اینجا من القاتل، یعنی کار نداره به محتوای تهدید و نقش تهدید، نقش اخافه به قول علامه، کار داره به چی؟ به عنوان قتل. میگه بگو القتل ینتسب به من، به من ینتسب القتل، قتل به خودش منتسبه، رو همینم کارم نداره که این تهدید چه کار کردی داره. به نظر من دوستان پشت این دوتا، البته اینا که تو کلمات اینا نیست، منتها ما میخوایم این گفتمان رو نگاه کنیم. روشن‌تر از این من خیلی رو این اصرار ندارم، روشن‌تر از این فضلا اون فرض دومه. فرض دوم جایی بود که طرف اصلا خبر نداشت پشت بام راه فرار نداره، خبر نداشت وسط کوچه چاه کندن، نابینا بود، عبارت داره اعما بود، اما در این حال تهدیدش کردن، این بیچاره نابینا چگار کنه، فرار کرد. بعضی وقتا الان رازم نیست تو چاه بیفته، چون بالاخره سرش میخوره به یه سنگی، به دیواری، به لوله شرکت گازی، فوری تموم میکنه. ببینید در اینجا به نظر من بیشتر اون اسگرایی خودشو نشون داده. آقای خوی حرفشو زد، ایشون فرمود که ما اسناد میخوایم و اینجا اسناد نیست، اسناد قصد به این آدم. ایشون میگه به من بگو آیا این سبب قتلهو، این عنوان یعنی روحشو گرفت، روحشو خودش گرفت که فرار کرد. ببینید رو چی داره ایشون تاکید میکنه، در حالی که اگر فضلا ما کارکرد این تهدید رو نگاه کنیم، به نظر شما اگر کارکرد این تهدید رو نگاه کنیم به راحتی فعل و اسناد نمیدیم به این آدم؟ من نمیخوام به شما تحمیل کنم، چون اینجا بحث اسناد عرفیه، اسناد عرفی آمپولی نیست، تزریقی نیست، خود طرف باید، به نظر ما اینجا راحت عرف اسناد میده، اسناد قطع میگه هیچ فرقی نداره شما دست و پاشو ببندی از پشت بام پرتابش کنی یا سلاح بکشی و طرف بترسه، تهدیدم قطعی باشه، هیچ راه نداشته باشه خود، یعنی یا باید وایسه کشته شه یا فرار کنه، حالا یا کشته میشه یا نمیشه، فرار میکنه کشته میشه. اینجا به نظر ما نباید کسی مناقشه کنه، یعنی با این وقتا دوستان حالا شاید دور از ادب باشه، اینجا نباید ما تأمل کنیم در اسنا. این یه نکته. نکته یه دیگه، ببینید گاهی وقتا اسمگرایی به این شکل چجور بگم منجمدش، یخ زدش، باعث میشه که ما هی باب تعبد باز کنیم. میدونید فضلا ما تو معام، تو عبادات و شبه عبادات مثل نکاح و طلاق و کفارات و اینها، هرچه در چه میگن، در ناقوس میگن، در چی، دمیدن در شیپور تعبد خوبه، اما در غیر باب تعبدیات بهتون بگم اگر ما هی برخورد کنیم به تعبد باید یه جایی فکر کنیم فقهمون گیر داره. ایشون میگه در موارد سبب، مواردی که شارع حکم به زمان کرده تعبده. یعنی واقعا به نظر شما اگر شرکت گاز، کارگر شرکت گاز اومد وسط کوچه چاه رو کند، هیچ علامت هشدار دهندم نگذاشت، شبم شد، یه آقایی داره رد میشه میره، افتاد تو این چاله شرکت گاز یا اداره برق و مرد، این عقلا نمیگن ضامنه، این تعبده. معنی تعبد اینه که عقلا نگن دیگه. این چه تعبدی است که از شاخ آفریقا تا ته آفریقاش، از این برش تا اون برش، همه دارن میگن دیگه. ببینید این معلومه گیری داره. اون اسگراییه که بگیم قتلهو، اون بعدم اون قتلم لغت رو نگاه کنیم بگیم سرش برید مثلا، روحش رو مستقیما گرفت. اما وقتی قانون میگه هر که کسی رو بکشه، باید بگیم یعنی حالا یا سرش رو ببره یا کاری بکنه که کار کرده قتل رو داشته باشه. ولذا ببینید ما وقتی یه راهی میریم که به نظر ما درست نیست، ناچارم میشیم با اصحاب درگیر بشیم. این که خودتون قبول دارید ظاهر کلمات اصحاب، خودتون که قبول دارید، اینو خودتون دارید میگید دیگه. بعدم که میگید اجماع معلوم نیست، میگید چون همه نگفتن، یعنی مسئله رو متعرض نشدن، نه این که مسئله رو متعرض شدن و نظر دیگه ای دادن. به هر حال در روش‌شناسی اجتهاد انسان یه مقداری باید این بحثا رو، من یه چیز بگم به حسب تجربه خودم، ببینید ما در فقهمون هرچه اومدیم به طرف جلو، یه مقدار اون حالت اسمگراییه، حالت نسگرایی، بسند به نس، نادیده گرفتن مقاصد شدیدتر شده. الان که دیگه عجیب، الان تو فضای قم بعضی از فضلای قم که درسای خوبی هم دارن، سنگینی هم دارن، که خیلی دیگه داره به این سو. البته یه مقدارم به خاطر بعضی حرکات اون طرف قضیه است. معمولا هر میگن تزی آنتی تزی داره، از اون بر میبینی بعضی ها هی مقاصد و هی علل و هی فلسفه احکام و هی میبافن، و چون تخصص هم ندارن، وزانت فنی هم نداره، حرفای نامربوط هم زیاد میزنن. این خود به خدا باعث میشه یه جریان تندی بگید آقا در مقابلش پیدا بشه، همین تز آنتی تز، ضد خودشو روش میده. بعدم جالبه اینا مثل دو تا لبه قیچی، هم این اینو نگه میداره هم اون اینو نگه میداره، کارم به هم ندارن. اما این وسط، فکر وسط، بله زمان به شما بگم آخرین جملمه، ما بحث اسمگرایی رو میکنیم، کارکردگرایی که تمایل کلاسم میدونید هست، نباید یه رفعه ما رو به افراط بکشونه، بعدم آروم آروم کشیده بشیم به قیاس و اینها و این بشه حاصل خدا نکرده کلاس ما. اینم باید مواظب بود. الحمدلله رب العالمین.